هفت تیر 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهاتی را داشتیم از بیانات شیخ عرض میکرد. مطالبی است که شیخ گفت، حالا پیرامون همون گفته های خودش یه نکاتی رو دارد متذکر میشد بدون عنوان تنبیهات، تا که ما دستبندی کردیم که قاطی نشه. تنبیه چهارم، تنبیه چهارم صفحه 198 مکاسب. شهید ثانی یک تفصیل میگذارد بین قرص و زرع. در شرح لمعه میگد آقا ببینید بحثمون چه بود؟ بحثمون این بود که قابن در زمین اون وقت که در ملکیتش بود درخت کاش. حالا مقبون میتواند این درخت را بعد اینکه اعمال خیار قبلش رو کرد بکنه بندازد بیرون یا نه؟ شهید ثانی میگد ولو این عبارت شعر لومعس جلد 3 صفحه 469 چاپ مرحوم کلانتر در جلدی ها. میگه ولو کان زرعا وجب ابقاؤه علیه، اگر اونچه که قابن کشت کرده است زرعه، درخت نیست، زرعه، واجب است بر مقبون که بگذارد باشه الا اوان بلوغهی بل اجرته، تا برسد. بله، ولی اجرت زمینش رو از قابن میگیرن. پس جناب شهید ثانی تفصیل میگذارد بین قرص و زرع. میگه اگر قابن درخت تو زمین کاشته مقبون درخت رو بکنه بندازد جلو، اما اگر کشت کاشته، درخت نیست، کشته، بادنجون کاشته، خیار کاشته، بله گندم کاشته، جو کاشته، اگر کشته مقبون باید کشت کاریش نداشته باشه. قابن کشت خودشو رسیدگی میکند، ایام درو میرسد، ایام برداشت میرسد، کشتشو برداشت میکند میرد. این مدت هم که زمین مقبول رو اشغال کرده از بعد فسخ حساب میکنن چند ماه تا پایان کشت زمین را کشت اشغال کرده، این مدت هم قابل به مقبول چه میدهد؟ اجاره زمینشو میدهد. پس فرق گذاشت بین کشت و درخت. خب این فرمایش شاید به این خاطر است که تو ذهن جناب شهید ثانی این است که کشت مدتش چیه؟ کوتاهه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه میرسد تمام میشد جمع میشه. اما درخت بعضیش 70 سال 80 سال طول میکشه. بنابراین کشت چند ماه رو زمین بمونه ضرری بر مقبون نیست، چون چند ماه بیشتر طول نمیکشه. تازه تو این چند ماه چه میگیرد؟ اجرتشو میگیره. اما اگر اون درختی که بله 10 سال طول می کشد اون بخواد در زمین بماند، بقای اون درخت برای مقبون ضرری است. لذا این تفصیل را گذاشتن لکن این تفصیل ظاهراً وجهی ندارد، به خاطر اینکه من از قدیم آقای قنبری یادم از کشتای چند سالم داریم، درسته؟
یونجه
به چه رأی تو معلوم شد؟ یونجه چند سال میکارن؟
هفت
سال. شبده؟ زعفرون چی؟ زعفرون خیارش پنج سال میمونه؟ خب ببینید، خب پس این فرمایش، ما کشتای طویل المدت هم داریم، کشتای چند ساله که ریشش تو زمین میموند، درسته؟ و برگشو میزنن و ریشه باقیست و ریشه دوباره سبز میشد، مثل بله همین مثالایی که زدی. و اینا هم با چند ماه برداشته نمیشن، اینا هم بعضیش چند سال طول میکشه. جناب شهید ثانی، شما در مورد کشتهایی هم که چند سال طول میکشد همین بیانتون رو میگم؟
همون اولین بار که برگو میزنیم دیگه
نه دیگه، یونجه یونجه چند سال در میاد دیگه،
در میاد دور اولش تموم میشه.
خب این کشت ضرره به قابنه، این هفت سال در میاد. بنابراین علیزاده خیلی هم میگن یونجه خاصیت داره، نخورده؟ من یه طبیب حکیم قدیمی بود در تهران، هر کی میرفت براش طبابت یونجه میکرد که یونجه رو بخور. از جمله اعلی حضرت یه وقت رفته بودن پیشش که من این بیماری دارم، به اونم گفته بود یونجه بخور، شام بدش مونده بود که بهش گفته یونجه بخور. کشت طویل المدت چه میگد شهید؟ توجه میفرمایید؟ مضافاً به این که اگر داستان اجرت رفع ضرر بکنه، خب در مورد درختم اجرت رفع ضرر میکنه، برای اینکه درختای چند ده سالم وقتی اجرت زمین رو بدن، خب دیگه چه ضرری متوجه مقبول میشه. یعنی ببینید این تفصیل وجهی ندارد ولو شیخ توجیه کرده. شیخ اجازه بده، شیخ توجیه میکند، میگه کش در زمین بماند جمع بین حقین است، چون کشت مدتش کوتاهه، هم قابن به حقش میرسد کشتشو جمع میکنه، هم مقبون به حقش میرسد زمینشو که گرفته اجرت زمینش هم میگیرد. بنابراین این تفصیل شهید ثانی، حرفشون در باب کشت جمع بین حقینه، به خلاف درخت و ابقاء قرض، به خاطر اینکه چون درخت طویل المدت است ابقائش ضرر بر مقبونی است که مالک ارض است، چون مدتش طولانی است. اینم توجیه شیخ از فرمایش شهید ثانی. ظاهرا این توجیه هم عرض کردم درست نیست. چرا؟ اولا این که میگد جمع بین حقین است، چه حقی دارد قابن؟ قابن بعد از این که مقبون فسخ کرد معامله را و عین زمین منتقل به مقبون شد، قابل بر روی زمین مقبون چه حقی دارد؟ جمع بین حقین فرض وجود دو حق است. وقتی رو این زمین یه حق بیشتر نیست، اونم مال مقبون، پس بنابراین اصلا جمع بین حقین معنا ندارد. این اولا. ثانیا همین مطلبی که گفتم، جناب شیخ اگر شما میگویید با پرداخت اجرت ضرری که به مقبون وارد شده است جبران میشد، خب در باب قرض هم همینو بگو. قرض هم ولو طولانیست لکن اجرت زمین رو میدن. وقتی اجرتشو میدن چه میشد؟ خب ضرر مقبون جبران میشد. همون حرفی که آقای آخوند میزد، آخوند خراسان، فرمودن که درخت ها بموند و قابن اجرتش را بدهد به مقبون تا درخت ها عمرشو بکنه. توجه فرمودید؟ خب اگر داستان اجرت نفی ضرر می کند در باب کشت، خب در باب چی؟ در باب درخت و قرض هم میتوند نفی ضرر بکند. چه جوری میگن تو کشت اجرت نفی ضرر میکند اما در باب درخت نفی ضرر نمیکند؟ توجه فرمودی؟ بنابراین توجیه شیخ ناتمام است. همون گونه ای که اصل مطلب که تفصیل شهید ثانیس ناتمام است، پس اینجا میگم لا فرق بین زرع و الخرس. وقتی که معامله رو مقبون فسخ کرد، همون جور که درخت رو میتونه بکنه بندازه جلوش، کشتش هم میتونه بکنه بندازه جلوش، هیچ فرقی نداره. صلح اشکالی ندارد، اون معامله دیگره، اون عقد دیگره. توجه فرمودید؟ پس تفصیل شهید ثانی رو نمیپذیریم. بله. بله. رو زمین چه حقی دارد؟ درخت دارد. بیا ورد و برو درخت. مثل که شما ماشینه دونو گذاشتین تو زمین آقای وکیل، آقای وکیلم زمینو فروخ به من، منم میگم آقای وسیق میام ماشینت رو برداریم، من به ماشین شما حقی ندارم، اما شما هم به زمین من حقی نداری. میگم بیا ماشینت رو برده بود، اومدی بردی، اومدی یه هفته دو هفته نایمدی ببری، هلش میدم میذارمش بیرون. توجه میکنید؟ میگم من با زمینم کار دارم. خب
کارم برداره نهاله رو برداره و خاک میبرن و زمین رو قناس بکن.
و اگر این بردن درخت به زمین که مال مقبون ضرر زد، باید ضررش رو جبران کنه. تنبیه پنجم، اگر مالک درختا بعد فسخ اجازه میخواهد بیاد درختاشو خودش دراره ببره، آیا مقبون که مالک زمین است میتونه منعش بکنه؟ معامله فسخ شد، زمین برگشت به مقبون، قابنی که قارص است درخت کاشته، یه رو اومده در باغ میگه که در رو واکن، اومدم درختمو ببرم، اومدم درختمو ببرم، میگه که امرو برو، من امرو مهمون دارم، نمیشه بیا، برو تو خبرت کن. هر رو که میاد میگه نه امرو برو تا بعد، اجازه نمیداد که قابن قارس بیاد درختاشو چیکار کنه؟ بکنه برداره بره، چون میگه بذار من خودم درختامو درارم، من خودم درختامو که درارم چوری در میارم اقلا من ضرر نکنم. و مغبون الان اجازه نمیده، منعش میکنه. خب اگر یادتون باشد تو تنبیهات قبلی گفتیم وقتی که میخواد مغبون درختها را درارد باید پیغم بدد به خود قابه که بیا درختها رو درار ورد و برو مالده، بیا مالده ورد و برو. این جا امید خودش درختاشو در میاره در میداره میاره. اگر نعیمید گفتیم بله جایز مقبول مال خودش که زمین است تخلیص کند از درختا بکنه بندازه جلو. خب مقبول اینجا فروشنده ای زمین. خیلی خوب، حالا به قابن گفت یه درختاتو بکن ببر. قابن آمده میگه درو واکن، بیام درختامو بردارم ببر. میگه حالا برو امرو ما کار بزن. هرچی میاد اجازه نمیده بیاد تو زمین که درختاشو بردارد و برن. تنبیهمون این است، آیا مقبون میتواند منع کند، یعنی اجازه ندهد؟ یعنی وقت که بهش میگه امرو برو، امرو برو فردا بیا. خب وقتی بهش گفت منعش کرد، گفت امرو برو حالا من مهمون دارم، من کار دارم. خب آیا میتواند منعش کند یا نه حق من ندارد؟ وقتی اومد گفت اومدم درختامو ببرم، نمیتونه جلوشو بگیره. متوجه شدی؟ میتونه جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ این تنبیه پنجم. دو وجه. وجه اول گفتن بله مغبون مالک ارزه، مالک ارض حق دارد کسی را بر زمین خودش راه نده. میگه باغمه، زمینمه، پادا حق نداری بذاری توش. میگه پادا گذاشتی قلم و پادا چکار میکنم؟ خورد. بی اجازه من نباید بیایی مالم. بله هر دوتا مالک مسلط بر مال خودشونن. مقبون می تواند چه کار کند؟ من کند که قابن خارس وارد در زمینش نشه، بگه نیا. و قابن که درخت مالشه حق تصرف در مال غیر ندارد، چون بخواد بیاد درختاشو جمع کنه بره باید بیاد تو زمینی مردم. خب نمیتوند که وارد زمینی مردم بشه مگر اجازه بش بده، مالک باید اجازه بده. تا مالک اجازه نداده نمیتوند وارد زمین بشه. این وجه اول که میگه بله پس مغبونی که مالکه حق من داره. وجه دوم که شیخ این وجه دوم رو تقویت میکنه، شیخ انصار میگه حق ندارد مقبون که مالک زمین است مانع از ورودش بشه. مقبون حق ندارد مانع از ورود قابل بشود که صاحب درخته. چرا؟ به خاطر اینکه تسلط بر مال خوددون موجب نمیشد که مانع از تصرف مالکی در مالش بشود. مغبون بر زمین خودش سلطه دارد، اما این سلطه بر زمین خودش نمیتواند مانع از تصرف قابن قارس صاحب درخت تو درخت ها بشد. پس بنابراین اونم میتوند تو درختاش تصرف کنه. پس میتوند بیاد درختاشو جمع کند بره، اینم حق جلوگیری ازش نداره.
میتواند قول کیا قائلن به این که میتوند
کسیشو ندارم. اون یه قول بود، قوله به این که نمیتواند مغبون جلوشو بگیره و منعش بکند، این قول رو شیخ تقویت میکنه. محقق رشتی میرزا حبیب الله رشتی شاگرد شیخ بر شیخ اشکال میکنه. اشکال چیست؟ میگه جناب شیخ قابن قارس که صاحب درختان است، بله اون موقعی که درخت را کاش مالک زمین بود، تصرف در مال غیر نکرد، در زمین خودش درخت را کاش و کشتش تصرف در ملک غیر نبود و جایز بود و اشکالی نداشت. اما حالا ورق برگشت، مغبون آمده است اعمال خیار قبل کرده، زمینش پس گرفته، الان زمین ملک مغبون است، درختا ملک قابنه. خیلی خوب، بر چی سلطه دارد؟ قابن سلطنت بر ملک خودش دارد. ملک قابن چیست؟ درخت هاست. بر درخت ها سلطنت دارد. خیلی خوب. اما حالا که قابن میخواد برد پا درخت ها خودش و درخت ها را از زمین بکشد بالا، باید کجا برد؟ باید تصرف کند در زمین. این تصرف در زمین تصرف در مال غیر است. این تصرف در مال غیر احتیاج به چی دارد؟ اذن دارد. اگر مالک زمین که مغبون است اجازه بدهد فهو، اگر مالک زمین که مغبون است اجازه نداد، سلطه بر درختا مجوز فعل حرام برش نمیشد. ببینید، اینی که این بخواد برد پا درختای خودش، باید داخله در زمین مردم بشه. داخله در زمین مردم بشه، قلعش هم تصرف در زمین مردم. چون وقتی درختا رو در میاره، جا درختا گود میشه. خیلی خوب، خود گود کردن زمین تصرف در زمین مردم است. این تصرف احتیاج به اذن دارد. مغبون که مالک ارض است اذن بدهد، میشه این تصرف حلال. اگر اذن ندهد، این تصرف میشه تصرف حرام. سلطنت بر مال خودت مجوز تصرف در مال مردم که حرام است نمیشد و حرام را نمیتواند حلال بکند. توجه کردید؟ این اگر قابن قارس مالک درختا بی اجازه بخواد وارد. اما مقبونی که قرار اجازه بدهد آیا تصرفی میکند در درختای قابل؟ درختا که سری جاشه، این تصرفی در درختا نداره. اومده درختا رو امروز جمع کنه، میگه آقا ما امروز با خانواده تو باقی، الان زن و بچه من اینجا، شما که بیایی اینا چه میشن؟ اینا اذیت میشن. امروز برگردی، فردا پس فردا ما دیگه میریم، اون وقت بیا درختا رو جمع کنه. خب الان که مقبون منعش کرد قابن را، مقبون آیا در مال قابن تصرف کرد؟ اما اگه قابن بگه او برو کنار، به تو چه، خم بیام درختامو جمع کنم، قابن تصرف میکند در مال مقبون، اما مقبون تصرف در مال قابن نمیکند. بنابراین باید با ورودش با اجازه مقبول باشه.
در معرض تلف،
حالا فرض کن در معرض تلف نیست. این فرمایش جناب میرزای رشت، لذا بر شیخ اشکال میکنم. جناب شیخ برای چی میگویی مقبول نمیتوند منعش کنم؟ نه، میتواند منع کنه، چون مقبون تصرفی را در مال قابل نمی کنه. درختاش رو زمینه، نمیره درختها رو بکنید که ببرد که، نه فرضم اینه که نهاله، درختها رو تازه دون ماس کاشته، سایه نمیره. خب ولی درختها سبزه، الان سبزی درختها رو کیف میکنه. الانم میگه آقا جان شما میخواید بیای کارگر بیاری، زن و بچه من اینجا، بذار ما بریم، ما یه رو دیگه دو رو دیگه یه هفته دیگه میریم، بعد بیا با کارگرا درختاتو جمع کن و بردار برو. خیلی خوب، اگر مقبون این حرفو بزنه تصرفی در مال قابل نکرده. رشتی میگه، جناب میرزای بزرگ رشتی میگه مرتکب حرامی نشده، میگه درختاشو کاری نکرده، میگه درختا سر جاشه، فردا بیا، فردا بیا. خب صبر کنیم، ما داریم تقریر فرمایش میرزای بزرگ رشتی. اینقدر بزرگ بود که بعد شیخ نشست رو منبر تدریس شیخ، میرزای شیرازی رو منبر شیخ ننشست، طه نجف نشست رو منبر شیخ، طه نجف جا شیخ رفت تو صحن نماز، میرزام شد مرجع، ریاست افتاد به جناب میرزا، رشتی رم فرستادنش بالا منبر درس، برو درس بگو. آزدون هم حالا کی این وسط درنگی کرد؟ بله دیگه نمیدونم، ببینید که اعمال شیخ تقسیم بین این ستاش. حالا و همین معنی دیگه، شوهری که به زنش میگه سلام علیکم، میگه برو ما امرو حال ندارم، چیه؟ من ادیده ولو بگید فردا پس فردا، این من ادیده. وقتی این میگه شما نمیگون شوهر هر با برو که برو بذار پس رو سرد و بگو حل و الا میگه برو من حال ندارم،
شما دیگه بیا،
برو من حال ندارم، منعش کرده. شما میگوی اگر شوهر از زنش درخواست داشت بر زن واجب است چه کنه؟ اجابت کنه، به حیث که اگر اجابت نکرد زنه چه کرده؟ مرتکب حرام شده است. درسته؟ میگه آقا من گفتم بهش فردا، فردا بهش میدم، اما امرو که نه دیگه، امرو که نداد مرتکب حرام شد، فردا اگر مرد درخواست کرد داد اونو به وظیفش انجام داده. حالا زمینی خیر نبو، خودش خرید، زمینا خرید. زمین خرید منتها در یه معامله قبلیه. وقتی زمین ملک شد رفت روش درخت کاشت، ثم بایعی که مغمون شده بود اومد اعمال خیار قبل کرد، زمین گرفت. الان درخت مال اینه، زمین مال اونه. این فرمایش میرزای رشتی آیا صحیح هست یا نه؟ میگم با عرض معذرت خدمت جناب میرزا، اشکالشون بر جناب شیخ وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که همون گونه ای که مغبون سلطنت بر زمینش دارد و چون سلطنت بر زمینش داره پیغم میداد به قابن قارس بیا درخت ها جمع کن ببر، و او هم باید بیاد درخت هاشو جمع کنه ببرد، قابن قارس هم سلطنت دارد بر درخت هاش، و چون سلطنت بر درخت ها دارد مغبون نمیتواند منعش کند. وقتی میخواد بیاد داخل زمین بشد و درختاشو وردارد بره، خب نمیتوند بهش بگد که نیا تو درختا دو ور ندار، چون این سلطنت بر درختا داره. لازمه سلطنت بر درختا این است که وارد زمین بشه. لازمه قل این است که درختاشو چکار کنه؟ وردارد. چون درختا که لازم نیست ببرد، که با ریشه میخواد ببرد، با ریشه وقتی بنا شد درارد خاک برداری میشد، این زمین گود میشد. توجه میکنه؟ نمیتونه بهش میگه گودش نکن. خب لا محاله، وقتی میخواد درختشو وردارد زمین گود میشد. پس بنابراین او بر زمینش سلطنت دارد، اینم بر درختش سلطنت دارد. دو تا سلطنت هست، دو تا سلطنت با هم تنافی ندارد. میگه زمین مالی توی، درخت مالی منه، من با زمینت کاری ندارم، اومدم درختمو ببرم. توجه کردی؟ پس آمده درختاشو ببرد، مغبون صاحب زمین حق منعش را ندارد. لا محاله، درختم که میخواد ببره جاش گود میشد، حق منع از گود کردنم ندارد. بله درختارو که گود کرد، بله به زمین خسارت وارد شده، بعد باید بیاد اینا را چی کند برای صاحب زمین؟ باید این گودالی ها رو که ایجاد کرده باید پر کنن، پس خسارت رو باید جبران کنه. خیلی خوب، پس ظاهر امر فرمایش جناب میرزای رشتی تمام نمیشد. و اینی که گفت صاحب زمین اگر راه نده حرامی رو مرتکب نشده، چون زمین خودشه، اما صاحب درخت بی اجازه که وارد بشد تصرف در مال غیر کرده، و این تصرف در مال غیر حرام است. میگم صاحب زمینم اگر راه ندهد تصرف در مال غیر کرده، اونم فعل حرامه. بله دیگه، این میخواد بیاد بیاره درختشو جمع کنه، اجازه نمیداد درختاشو بیاد بره جمع کنه. اینم میشد چی؟ اینم تصرف در ملک غیر است، اینم تکلیفاً حرام است. اگر درختا خوش شد به واسطه یه اجازه ندادن، وضعنم ضامن است. توجه میفرمایید؟ بنابراین این یه مطلب دو طرفی است. یعنی اینی که جناب میرزای رشدی گفتن، خب مقبون میگه حق نداری بیای تو زمینی من، حرف نامربوطی نزده که گناه نکرده، تصرفی تو درخت رو نکرده. اما قابه نگه بخواد بیاد تو زمینی این، تصرفی تو زمینی این میکند. نه اینجور نیست، دو طرف دارن تصرف در مال هم میکنن و در نتیجه از ناحیه دو طرف گناه میشود. خب اگر من بکنه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقبونم راه نده این بیاد سر مالش، اینم چه کرده است؟ یدشو گذاشته است رو مال غیر. ببینید، ید گذاشتن بر مال غیر حرامه. یعنی چی؟ موبایل دو بده من، یعنی من بازیام نکن. گوشی آقا رو که من گرفتم، این ید بر مال غیر است، این حرامه. هر که ید گذاشت بر مال غیر به حیث که مال غیر رو به صاحبش نداد، صرف این که شما ید گذاشتی بر مال غیر که غیر دیگه نمیتوند تو مالش تصرف کنه. حالا میگه گوشی منو بده، میگم نه نمیدم. این ید گذاشتن بر مال غیر، این حرامه. ثم این ید اگر موجب ضرر و زیانم بشه، وضعاً چه دارد؟ ضمانت دارد. توجه کردی؟ خب در مانهنفی هم همین جوره. مقبول وقتی راه نمیداد قابن قارس بیاد سر درختاش، ید گذاشته بر درختا یا نه؟ ید گذاشتن تکلیفاً حرام. ید گذاشتن بر مال غیر تکلیفاً حرام است، اگر موجب ضرر و زیان و خسارت هم بشه زمان داره. بله؟
ید امانی که نیست.
میشه ید وقتی ید امانی نشد میشه ید عدوانی. خب این مطلب اول. مطلب دوم اینی که مقبون حبس کرده است مال غیر را، نفس حبس مال غیرم حرام تکلیفی است. یه وقت ید میگذاریم، خب یه وقت حبس کردیم مال غیر را، حبس مال غیر و اینی که نگذاریم صاحب حقی حق خودش را استیفا بکند تکلیفا حرام است. کسی که مال غیر به یدش است، آنن فآنن شاربش میگد چی؟ برگرد رد کن مال غیر. آنن فآنن بهش میگه رد کن. میشد مثل موارد اداء زکات و خمس واجب. کسی که زکات بده کاره، خمس بده کاره است، شاربش میگد چی؟ میگه ادا کن نکرد. فی کل آنن میگه ادا کن. خب کسی هم که مال غیر را حبس کرده، شاره میگه مال غیر را برگردون بش، بده به صاحبش. آنن و آنن میگه بده مال غیر را بده به صاحبش. خب هر آنی که ندهد، حبس مال غیر کرده است و گناه کرده. و وقتی قابل اومده مالشو بردارد بره، مقبون میگه نه امرو حالا برگرد. و وقتی امرو راش نداد حبس کرد مالشو، مال قابل ده. وقتی حبس کرد گناه کرد. ولی اگه توافق کنن اون حسابش جداست، خواهش میکنن آقا ما حالا امرو بزنه به چمون اینجا، امرو شما برگرد، ما فردا نیستیم بیا زب کنه بود. خیلی خب حساب خواهش و توافق و اینا اشکالی ندارم. اما اگر قصه این است که من راهت نمیدم، نخه حق نداری بیای، تعجب میکنی؟ اجازت نمیدم بیای، خب این الان مال غیر رو حبس کرده و حبس مال غیر تکلیفا حرام است. لذا اگر پدر زن آقای سیفی زن آقای سیفی را بردست تو خونشون، خب و زنه را تحویل آقای سیفی آقای سیفی میره دمی در زنی منو بگو بیاد، بهش تحویل نمیدن زنی پدر زنه با. این چی کار کرده؟
حبس کرده.
مال نیست البته. ما زن بوز بوز مالیت ندارد، لکن حقه، چون زنده زنده شما چون زنده است حق چه داری؟ حق استمتاع داری. پدر زنه زنه بیچاره هم راضیه سا، پدر زنه این وسط نمیذاره،
میگه تو عقد ما رفت نده،
یا اینا میگه، یا میگه که برو مهریشو بیار، یا با تو ده باشه. پدر زنه نمیذارن، زنه آیفونو بر میدارن میگه آقام اینجاست نمیذاره من بیام. خب الان پدر زنه مال آقای سیفی ها ید روش نگذاشته، چون بز مالیت نداره، اما حقش رو ازش جلوگیری کرده، حبس کرده، نمیگذارد آقای سیفی استیفاء حقش رو بکند، اینم گناه، نمیگذارد استیفاء حقش رو بکند. هر کسی اگر نسبت به چیزی حقی دارد باید بتواند استیفاء حقش رو بکند. اگر شما نگذاشتید استیفاء حقش رو بکند، او کسی که مانع از استیفاء حق شده است گناه کرده. مثل این است که بر مال غیر ید گذاشته. خیلی نکته ایست. شما حق استیفاء اگر مانع شدید از این که غیر استیفاء حقشو بکند، مرتکب گناه شدید. حالا بشینید حساب کنید چقدر گناه میشه. یک کوچه است 3 متر یه ماشین رد میشه. یکی از این خونه ها یا غیر خونه ها آمده است ماشینشو گذاشته اینجا و رفته، حالا بقیه میخوان بیان برن تو خونه شون، میخوان از خونه بیان بیرون، آقا ماشینو گذاشته است اینجا و رفته، حالا یا مالی یکی همین خونه است یا اصلا غریبه، الان بقیه میخوان استیفاء حقشون رو بکنن، نمیتونن، نمیتونن استیفاء حقشون رو
بگردن.
این فعل معصیت، چون مانع از استیفاء حق دیگران میشه، دیگران حق خودشون رو نمیتونن استیفاء کنن. یه پارک چی؟ یه پارک دوب یا یه پارک چی؟ توقف ممنوع. خب دیگران نمیتونن استیفاء حقشون رو بکنن. چرا؟ چون الان شما وقتی دوبل گذاشتی یک چی بهش میگن؟ یه لاین رو بستی دیگه. اینا که پای سر دن گیر میفته، نگو به دنوار بره، اون یه لاین دیگه است. تو این لاین رو بستی، وقتی این لاین رو مسدود کردی، استیفای اونایی که میخوان این لاین را چیکار کنن، ازش عبور کنن، بستی. بنابراین حق استیفای اونا از این لاین رو گرفتی. وقتی حق استیفای اونا از این لاین رو گرفتی، معصیت کردی. حق دارن از این لاین برن یا نه؟ خیابون که مال تو نیست که، مال همه است.
میشن پولش بدن بذارندش کنار بر از
جا خورد. جا نیست، جا پارک نیست. یا چه کردی؟ یا بفرمایید توقف ممنوعه. خب وقتی زدن توقف ممنوع، یعنی اینم لاین حرکته، یعنی این لاینم حرکت میشد ازش. شما جلو رو گرفتی، باز استیفاء دیگران، حق دیگران رو نگذاشتی که استیفاء حقشون رو بکنه، میشه معصیت. ببینید ما از چیز استفاده نمی کنیم، و از قوانین راهنمایی رانندگی رو بگم مخالفت قوانین خلاف شرع است. نه، وقتی که نمیگذاری دیگران استیفاء حقشون رو بکنن و منع میکنی، حالا من یه وقت وای میسی اون وسط نمیذاری کسی رد شه، یه وقت وای نسده اون وسط قلدری بکنی و عربده کشی، ماشینت گذاشته یه رفتی، وقتی هم بر میگردی میکنی ببخشین معذرت میخوام، با ببخشین معذرت میخوام که استیفا چیکار کردیم؟ حق مردم رو مانع شده که استیفا کنن، با ببخشین. بله، اگه واقعا ببخشده، بله، اگه سرش زیر انداخت و گفت خوار و مادر فلان، ببین مرا چقدر معطل که حالا تازه میگه ببخشید. فجا میکنه؟ خب با ببخشین تمام نمیشد. یعنی ببینید هرگاه شما این مطلب مهم نیست، هر کسی دیگران رو نگذارد که استیفاء حقشون رو بکنن، مانع بشود از استیفاء حق دیگران، ترجمه کنید گناه کرد. الان با زنش میخواد بره بیرون، درسته؟ آمده تو اتاق پلو زنش، یه بچه میفرسته تو اتاق، برو تو اتاق بیرون. یه بچه میفرسته تو اتاق، یا اینا میخوان برن بیرون، میگه که این داداشی کوچیکم ببریم، حسن و حسین هم برداریم بریم. خب حسن و حسین بیان، مانعی کار اینا، این بچه بیاد، مانعی کار ایناست. این زنشه، عقدشه، شرعن برش چیه؟ حلال است. این میخواد حقی را استیفا کند به نام حق استمتاع، حقش است، حق استمتاع داره. این بچه رو که میفرسی تو اتاق یا دنبال اینا میفرسی، این نمیتوند حق خودش رو استمتاع کند، تو مانع از استمتاع حق شده ای، معصیت کردی. همین کارو کرده پسره رو فرستاده بود تو اتاق به جای اینکه، و دختر رو آورده بود بیرون از اتاق، اینم نامردی نکرده بود، ترتیب پسره رو برده. ترجمه کردی؟ بله، به دستوری شما عمل کرد. غرض این که ببینید این نکته مهم می شد، کسی حق ندارد مانع استیفاق حقوق مشروعه دیگران بشه.
شرط انجده
شهر یا عرف. الان تو بازار شما میخوایی را برید اگر جوری چی دست بیرون چیارا اجناسشا که الان راه شما سد شده، این داره معصیت میکنه، کاسبی نیست، معصیت.
میله زده وسط کوچه، الان تو کوچه راه هم میله زده،
خب
راه هم راه ماشین و ماشین و موتور و دو چرخه و و رو بس.
شهرداری یا مردم خودشون صاحب کوچه
نه
اینا. ببینید اگر کوچه عمومی است کسی حق ندارد ببند. یه وقت بعضی کوچه ها یا بن‌بستا هست چیه؟ خصوصی، یعنی مال خود اهل این کوچه است. یعنی اصلا اینا از زمیناشون انداختن بیرون. درسته آقای قمری؟ یه وقت الان جاده است که اینا از زمینشون انداختن بیرون. خب اینی بن‌بست یا کوچه ای که از زمینشون انداختن بیرون مال خودشونه، ملک همین هست که اینجا. در نتیجه اگر بستن و گذاشتن فقط برای استفاده خودشون اشکالی نداره. اما یه وقت کوچه شهرداری است، این تو خیابون بوده، از ملک اینا ننداختن بیرون. خب اگر جوریست که عمومیست اینا حق ندارن ببندن.
شهرداری هم میتونه ببنده، شهرداری در مانع حق عبور و مرور مردم
میشه. نه شهرداری هم حق نداره، دون تا شهرداری که دین نداره. خب اجازه بدید نتیجه آقا، نتیجه این که ما دو تا دلیل داریم. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذن توقیع شرعی، جلد 9 ابواب بله ابواب انفال ظاهرا آخر جلد 9 وسائل. توقیع شریف جعفر ابن اسدی است که از ناحیه مقدسه سوال میکند، میگن لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذن، سندش هم صحیحه. خب این شامل هر دوتا میشه، نه قابل حق دارد بیاد تو زمینی مردم بی اجازه، نه مغبون حق دارد مانع تصرف قابل بشود در درختاش. این دوتا عموم با هم تعارض میکند، تساقط میکند، بنابراین مرجحی در مقام وجود ندارد. او وقت کلام شیخ تقویت میشد. کلام شیخ چه بود؟ که مقبون حق من ندارد چون تسلط بر مال قابل ندارد، میخواد بیاد درختشو وردارد بره، حق من اش رو ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. بعد میرزای رشدی میگد اینی که قابل میتواند بیاد تو مال خودش تصرف بکند اشکالی ندارد، میتوند تو مال خودش تصرف بکند، اما حق تصرف در زمین مردم ها که ندارد. باید اجازه نده. خب میگد که اون اگر اجازه نده کاری به درخت ها نداره، درخت سری جاش. خب باشه، این درخت هاشا نمیکند که. میگد میرزای رشدی میگه مقبون تصرف نمیکنه تو درختای او، اما او که میخواد بیاد بره سری درختاش تو زمین این تصرف میکنه. بنابراین مقبون باید اجازه بدهد، اما مقبون وقتی اجازه نده کاری به درختا نداره، نرفته درختا رو بکنه که. بنابراین مغمون مرتکب حرامی نشده. وقت اینا نقد کردیم، گفتیم چرا. و صلی الله علی محمد و آله.